بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. کوا ینتسب به ان المستریته نهو و انتسومو خیر لکم. بحث رو در باب اعراب الفعل پیگیر بودیم، عرض کردیم نواسب فعل مضارع چهار مورد هستند، لن و کی رو بحث کردیم، ان و اذن باقی ماند. اما ان، نکته اول این که حرف مصدریه است، فعل را به تعویل مصدر میبرد، زمان فعل مضارع را مختص به آینده میکند، مثل تمام حروف ناصب دیگر. تمام نواصب مضارع زمان فعل مضارع را اختصاص به آینده میدن. این از نکته اول. نکته دوم، این که ان به سه حالت میتونه استعمال بشه. ما این انی که الان داریم در مقسم بحث داریم مطرح میکنیم، نظر نداریم به ان مورد بحث ما، همزه مفتوح و نون ساکن در زبان عرب. دقت میکنید؟ همزه مفتوح و نون ساکن در زبان عرب، البته مفسره و زائده رو باز محل بحث نداریم که دو قسم دیگر هست. حالا لابلای اقسام روشن میشه. یا بعد از علم خالص استعمال میشه. علم خالص یعنی چه؟ یعنی علمی که مشوب به شک نیست، مخلوط با شک نیست. به عبارت دیگر ظن و گمان و اینها نیست. اگر ان بعد از چنین موردی استعمال بشود، گفتن مخففه از ثقیله است. اسمش ضمیر محذوفه، این ضمیر غالبا ضمیر شأن است. بعضی تعبیر دارن به این که دائما ضمیر شأن، این درست نیست. مثل ابن هشام در مغنی قبول نداره، اونجا بحثش رو خواهند گذرون. ولذا چون مخففه از ثقیل است، فعل مضارع هم اگر بعدش قرار بگیرد، این فعل مضارع بله مرفوعه، چون ان مخففه از نواصب مضارع نیست، نصب میده به اسمش که همون اسم ضمیر محذوف دیگه. علم ان سیکون منکم مرضا. علم ان سیکون، حالا مشخصه های دیگری هم داره، ما محل بحثمون این مبتدا نیست. مثلا خود همین سین در اینجا مشخصه است. دومین حالت در ابتدای کلام یا بعد از غیر از علم و ظن استعمال بشه. اگر ان بیاد در اول کلام، مثل چی؟ انتصومو خیر لکم، یا نه وسط کلام باشه اما بعد از علم، یا بعد از اون مورد سومی که میگیم، یعنی بعد از ظن نباشه. مثل چی؟ بله، علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. یا این روایت ظاهرا ان من الصرف ان تاكل كل ما اشتهيت، ان من الصرف ان تاكل، وسط کلام دیگه، قبلش هم یقین یا ظن نیست. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم احدکم الموت، اینجاها استعمال بشود. این ان چه انیست؟ بله مصدریه است، که این مصدریه رو ما اینجوری تعبیر میکنیم. دقت کنید، چون ان مخففه از ثقیلم به یک اعتبار اونم مصدریه است، اما مصدریه علل اطلاق که آقایون میگن چی اراده میکنن؟ این مصدریه رو، این مصدریه ای که چیه؟ بله ناسبه فعل مضارع است، ناسبه فعل مضارع. اصلا من همینجا بگم، گفتم بعضی از نکات رو خب خارج از عبارت عرض میکنیم. مصدریه فعل مضارع است. من از دوستان سوال کنم، اگر گفتیم انقامه، این ان چه انیست؟ اعجبنی انقام زیدون، این ان چیه؟ کدوم مصدریه؟ یعنی مقابل مخففه دارید میگیرم، اون اصطلاح رو رعایت میکنید دیگه، درسته؟ خب این ان مصدریه ناسبه مضارع است. ان مصدریه در مقابل مخففه از ثقیله، هم برتر فعل ماضی میاد، هم برتر فعل مضارع میاد، هم علا قول المعروف برتر فعل امر میاد. حالا تو امرش اختلاف مایی است، برتر همه افعال میاد، اما اگر برتر مضارع بیاد نصب میده، برتر افعال دیگر عمل نمیکنه، مثلا محلا منصوب نمیکنه. جاز جوازم برتر مضارع بیان جزم میدن، برتر ماضی بیان محلا میشه مجزوم. اما این ناسب یا هر ناسب دیگری برتر ماضی بیاد نصب ولو محلا نمیده، ولو محلا نصب نمیده. لذا به این ان اصطلاحا میگن ان مصدریه ناسبه مضارع. بعد گاهی اشتباه میشه، علم دقت اشتباه ایجاد میکنه که فکر میکنن فقط در مضارع داخل میشه، نه در غیر مضارع هم داخل میشه، اما در غیر مضارع عمل نمیکنه. سلش فعل متصرف تام قرار میگیره، هر فعلی فقط باید متصرف تام باشه، چون مصدری است دیگه، به تحویل مصدر میره، فقط فعل متصرف تام سله حرف مصدری قرار میگیره و تحویل مصدر میره. اینم مورد دوم. مورد سوم، بعد از فعل دال بر زن ظن مؤلف. مثلا آیه مبارکه چه میفرماید؟ و حسبوا الله تکون، حالا من نمیخوام حرکت بدن، فتنتن یا مثلا میگید ظن زیدون الله یقوم امرون. انو چه انی بگیریم؟ آیا مخففه بگیریم بگیم ان یقومو ناصبه بگیریم، مصدریه بگیریم بگیم ان یقو مه، کدام یک؟ گفتن نصب فعل مضارع ارجح، هر دو جایزه، اما نصب مضارع بنابراین که ان مصدریه ناصبه باشد بهتر. علتش هم اینه که مثلا ان مصدریه ناصبه اکثر استعمالا حمله بر مورد غالب کنیم. البته رفعش هم جایز است بنابراین که مخففه از ثقیله باشه، که طبیعتا این فعل مضارع میشه خبرش، اسمش هم میشه ضمیر محذوف. مثلا در همین آیه مبارکه و حسب الله تکون و فتنتن، حمزه کسائی و ابی عمرو مرفوع خواندن، بنابراین که انچی باشه مخففه است. غیر از اینها، این قرائت مشهور، منصوب خواندن، بنابراین که ان مصدریه ناصبیه مضارع باشه. خب این هم از نکته چندم. نکته دوم، نکته دوم صلواتی بفرستم دوستان. نکته دیگر این که عنایت بفرمان عزیزان، میخواید این چند سطر رو بخوانم یا بذارید بگم که دیگه تمام بشه؟ بعض عرب به وسیله ان نصب مضارع نمیدن، یعنی همین ان مصدری ناسبه استعمال میکنن اما نسب نمیدن، در جایی که استحقاق عمل و داره وجوبن. ما در اقسام گفتیم اگر ان در اول کلام باشه یا وسط باشد و بعد از علم یا زن نواشه، مسلمن ان چه انیه؟ مصدری ناسبه است. حالا در همچین جایی استعمال شده که حتما باید ان مصدری ناسبه باشه، نمیتونیم مخففه بگیریم اما نسب هم نداره. لذا میگن و بعضهم احمل ان حملن علا ما اختها حیث استحقت عملا. در مکانی که استحقاق عمل داره که همون مورد دوم از موارد سگانه نکته دوم است، استحقاق عمل داره، استحقاق هم استحقاق وجوبی مراده، یعنی حتما باید انو مستریه بگیریم، انو ناسبه بگیریم اما عمل نکرده. گفتن حمل کردن بر چی؟ مایه مستری. مایه مستری عمل نمی کنه، اینم مثلا عمل نمی کنه. به جامع مستریه بودن، هر دو مستری هم دید. یکی دو تذکر رو دقت کنن از خارج عرض کنم ادامه بدیم بحث رو. بعضی ها هم جالب اینه که ما رو حمله بر ان کردن، گفتن ما رو عمل دادن حملن علا ان، مثل جناب صدبان نقل این چنینی داره. نکته دوم و آخرین نکته که دیگه وارد عبارت بشیم، اینجایی که گفتیم ان استحقاق عمل داره، ان مصدری ناسب است اما به خاطر حمل بر ما عمل نکرده است، آقایان کوفیون چه کار میکنن؟ بله؟ میگن ما این موارد در این موارد ان را مخففه از ثقیله میدانیم. این هم یه نکته است که آقایون مطرح کردن. عبارت امروز فرمان میستان عرض میکنم مفردات خیلی ما هم واقعا کارمون سخته، عرض میکنیم چون نسبتا من مباحثم عمدتا تو مفردات تو ذهنم هست، مکرر بحث کردیم، داد جمع کردنش هم میدار سخته که انسان چی رو بگه چی رو نگه. میگه حالا حدی که عبارت داره ما عرض کردیم و رد میشه، حتی نکات جانبی هم عرض کردیم. کذا ینتسبو، این ینتسبو خودش تفسیر کذاستیه، به انل مصدریه، فعل مضارع منصوب میشه به ان مصدریه، مانند و ان تصومو خیر لکم، لا به غیرها، نه به غیر ان مصدریه. خب غیر ان مصدریه کجاست؟ کجاست که ان دیگه ان مصدریه نیست، کلواقعته. به جای الف بلام الواقعه چی بذاریم؟ اینو زود باز بگن دوستان. ان به مانند ان واقع شده بعد فعل علم خالص، انی که بعد از علم خالص باشه، اونجا مسلمن ان چه انیست؟ مخففه از صغیره. مانند علم ان سیکون و منکم مرضا، لذا اسمش ضمیر محذوف است، سیکون و منکم میشه خبره. و اما التي من بعد فعل ظنن، یا من بعد فعل ظنن، فنسب بها على الارجح. ببینید ما چیکار کردیم؟ گفتیم حالا به بیان دیگری من دارم عرض میکنم ولی همون ساخت داره. اگر ان در اول کلام باشه مسلما چیه؟ و امرش دائره بین این دو باشه، مسلما مصدری ناسبه. اگر وسط باشه، بعد از علم باشد، مخففه. بعد از غیر علم و غیر زن باشد، ایشون صراحتی نداره، خب همینم هست دیگه، با از مورد بعدی روشن میشه، اون مسلما ناسبه است. بعد از زن باشه، اینجا داره میگه و عملتی من بعد فعل ظنن فنسب بها علی الارجح، منصوب کن به این ان فعل مضارع را بنابر ارجح. مانند احسب الناس ان یترکو، به قرائت عاصم هم همینه. و رفع ایضا صحیح، رفع را هم صحیح بدان، مانند و حسب ان لا تکون نفتنتن. قطع عرض کردم اینجا قرائات مختلفه، قرائت حمزه کسایی و علی امر رفع است اما بقیه لا تکون ندارند. و اعتقد اذا رفعت تخفیفها من ان ثقيله، روشن دیگه اگر مرفوع بخونیم باید معتقد بشیم که ان چنی؟ بله مخففه از ثقيله است دیگه، معتقد بشه زمانی که رفع می‌کنی تخفیف این ان رو از ان ثقيله که مخففه از ان نشده، فهو مفترض کثیر الورود، این ان مخففه از ثقيله مضطرد و كثير الورود. این كثير الورود تفسیر مضطرده، مضطرده یعنی زیاد وارد شده. لذا میتونیم حمله بر این معنا هم داشته باشیم. حالا همین که بعد از علم باشه، بعد از ظن باشه، جناب ابن هشام در نقل یک تعبیری داره. اون تعبیر نگاه کنیم رد بشیم، هم تو مثال‌های بعدی مشکل برمی‌خوریم، هم در تفسیر مسلماً دچار مشکل میشه. اونجا باید دوستان دقت بفرمایند. اونجا یه تعبیر کلی داره، میگه اگر بعد از ظن یا گمان باشه، بعد از علم یا ظن باشه مخفف است، در غیر این صورت میشه مصدریه. اطلاق این بیانیه مشکلاتی داره که اونجا باید دوستان پیگیری داشته باشن. نکته سوم، و بعضهم ایل عرب، بعض عرب احمل ان، بعض عرب خب قبائل مختلفند دیگه، بعض قبائل اهمال کردن انا را، مهمل دانستن، فلم ینسب بها، منصوب نکردن فعل مضارع را به این ان. حملن علا ما اختها ایل مستریه، حملن بر ما که خواهر این انه، ایل مستری یعنی مای مستریه، اختشه این مای مستری است، مانند خودش معنی مستریه داره. حیث استحقت عمل، در جایی که استحقاق عمل نداشته باشه، یعنی بتونیم عمل بدیم مثلا، یا بتونیم عمل ندیم، یا نه اصلا مخففه باشد رسمن که روشنه مشکلی نداره، یا جوازن مشکل نداره اگر از مورد شندم باشه، بله سوم باشه، یا وجوبن مشکل ندارد اگر از مورد اول باشه، بگفتیم بعد از علم خالص باشه. این نمال کلام در جایی است که از مورد دوم باشه، استحقاق عمل داره، یعنی واجب است ما عمل بدیم، چون ان مسلما ناسبه است. مانند ابا علماء الناس ان یخبروننی به ناطقت خرسا ام سوا کهل حجرون، دانایان مردم امتناع کردند که به من خبر بدن به نطق کننده ای که گنگ است. خرسا یعنی بی زبان، گنگ. و مسواکش سنگ است. این کنایه است از یک معنایی. محضر شما عرض بکنم که شاهد در چیه؟ ان یخبروننی. خب ان وسط کلام، قبلش هم نه علم داریم نه زن داریم، طبق ضابطه باید چکار کنیم؟ بگیم ان مستریه است دیگه، ناسبه است، در حالی که اینجا نصب نداده و شاهد بر عدم نصب موجود نمونه. ان یخبرون ننی، درسته؟ ان یخبرون ننی، نه یخبرون نی نمیشتم که حالا نونه نقایه برد بفرمونه، عبارت تمام شد برد. این دیگه من تو این جزئیاتش وارد نشدم. یه جهات ابهامی که تو عبارت ابن هشام هست همینه. اصلا فعل علم یعنی چی؟ فعل علم یعنی فعلی که ماده اش داله بر علم باشه. ما اینجا این عرض میکنم، بله احسان شده تو افعال و قلوب، افعال و قلوب من نخونده. خب در موردش بعد ببینیم چه اراده شده دیگه. باز سوال میشه که اگر قرینه نبود میگیم مجمله. اون میگه حسبه هم برای علم استعمال میشه هم برای زن استعمال میشه. میگیم اگر علم اراده بشه بعد میشه از مورد علم خالص، مسلمه میشه ان مخففه. اگر زن اراده بشه میشه از مورد سبب. اما یه جهت سوال دیگه، یه جهت دیگر سوال اینه که اصلا شاید مراد از علم محتوای علم باشه، یعنی ولو ماده داله بر علم نیست اما یقینیست، یقینی و تحققه، اینم مراده. مثلا در آیات قرآن یه مطلبی رو خداوند قبلش می‌فرماید، این مطلب یقینیه، یعنی محتواش یقیناً واقع. دقت می‌کنید؟ اینم شامل بحث میشه یا نه؟ اینم شامل مورد میشود؟ ما فعلا میگیم نه، ظاهر این عبارت دلالت نداره. اما اونجا یه ابهاماتی که وجود داره، به چند حالت ما ابهام رو برطرف میکنیم. یک حالتش اینه که مراد از علم رو توسعه بدیم،
برای دیگه باید جایگاه بحثش، ولی جهتی که شما سوال کردین همینه دیگه، که بل الفاظش روشنه، لغت عرب دلالت میکنه دیگه، این معنای ماده باید ببینیم چه هست. نه دلیل جواز گرفتم من، اعتقد اذا رفعت تخفیفها من النص ثقيل فهو مضطرد، چون مضطرد این هم زیاد هست، البته ان مصدری بیشتره، اما اینم چون مضطرد هست ما جایز میدانیم. ایبی نداره، هر دو زیاده، اون بیشتره لذا راجعه، اینم زیاده، چون زیاده ممتنع نیست، جایزه تمام جایزه مرجوع.
یعنی اضطراد که در جواد روشن که در روشن هم باشه، یعنی تو
مرد کامل نداره، اگر اضطراد یعنی به معنی کثیر در مقابلش قلیل باشد، با اینکه در مقابلش اکثر باشد فرق میکنه، الان در مقابلش اکثره، یعنی کثیریست که در مقابلش اکثره، از این معنا رو استفاده میکنه، ولی اگر در مقابلش قلیل باشه اون معنای دوم استفاده میشه. چهارمین مورد محضر شما عرض بکنم که اذن محل نصبی برای نواسب فعل مضارعی که نصب میدن برای فعل ماضی اونها نداریم، فعل ماضی غیر مثلا غیر فعل غیر مضارعی که میگه محلا منصوبه نه نداریم. اذن نکته اول در اذن شرایط عمل اذن است، من قبل از اینکه وارد شرایط بشم که ایشونم محضر شما عرض بکنم که اینشون شرایط رو میگن، بعد یکی دو نکته زمینه میکنن که حالا خصوصا اون یکی دو نکته ای که گذرا هم هست، یعنی یک جمله انسان میتونه مطرح کنه و رد بشه، بحث مفصلی داره، ولی باز در مغنی دارن دوستان، یعنی به عنوان یک تنبیهانشون داره در اونجا، ولی باز ما اینجا خیلی فنی نیست چون بعدا دوستان میخورن، حالا ما اینجا معطل بشویم خیلی مناسب نیست، فقط اگر نیاز بود در یه حدی من اشاره های بعضی از جوانبش میکنم. اما یه نکته ای که وجود داره قبل از اینکه وارد بحث ایشون بگیم، معنای اذن، این رو هم دوستان قبلا خوندن بعدا هم میخونن، اما از باب اینکه بد نیست گفته بشه، شاید تردید وجود داره نسبت به اینکه مثلا قبلا دوستان کامل روشن شده باشه براشون، عرض میکنم دوستان به ما بگن معنای اذن چیه. خب خوندن قبلا هم در صرف داشتید هم در مباحث نحویتون داشتید، ما میدونید به عنوان یک ادیب وقتی که تو مباحث ادبی سوال میکنیم این چنین ترجمه ای که از شما نمیخوایم، که میگیم این معناش چیه، بگید اگر، این مراد نیست. اذن میگن معناش چیه، جواب. خب جواب و جزا، درسته؟ خب جواب یعنی چه، جزا یعنی چه؟ جواب چیه؟
جواب به نظر میرسه اهم باشه، شرط نداشته باشه.
کاملا درسته. جواب رو یه مقدار بیشتر باز کنید. ببینید مراد از جواب، این که میگن اذن برای جواب و جزاء، مراد از جواب اینه که کلام بعد از اذن مترتب بر کلام قبل باشه، به گونه ای که جمله مشتمل بر اذن، یعنی جمله دارای اذن، عرفاً جواب جمله دیگه محسوب بشه. هر نوع ترتبی ها هر نوع ترتبی. ببینید شما یه جمله میگید، من در قبال این جمله یه حرفی میزنم، حتی سوال نکردید من میخوام جواب بدم، حتی سوال و جواب یکی از بله نموده های بارز این مورده، یعنی مصداق بارز این بحثی که ما داریم عرض میکنیم، نمیخوام خارج کنیم، مصداق بارزه، اما در این حال مصداق منحصر نیست. حتی شما جوابی که در جواب شرط میگید، گاهی میگن جواب شرط، گاهی میگن جزاء شرط، به همین اعتباره. جواب که میگن این حیث توجه میکنن، جزاء رو میگن اون حیث توضیح حالا میدیم، حیث دیگر رو توجه میکنن، به همین اعتبار دو تا نام مطرح میکنن براش. اگر صرفا یک رابطه ترتب باشه، یعنی مترتب بر اون کلام، این کلام گفته شده است، این اور ارتباط بین این کلام و اون کلام برقرار میکنه. ببینید من الان میگم جا از زیدون، یک کسی اصلا نشنیده ها، خارج از کلاس، این کلام منو نشنیده، درو باز میکنه یه جمله میگه، یه مطلبی رو بیان میکنه، هیچ عرفی نمیگه، اون کلام مترتب بر کلام من، بر کلام چی بود؟ کلام من بود. اون جواب این نیست. اما اگر من یک جمله بگویم در قبال شما یک جمله تعبیر من بدید، حالا به هر نوعی، به هر نوع، مثلا من میگم زید مدرسه رفت، شما میگید کارو خوبی کرد، این کارو خوبی کرد جواب جمله من، این استفهام نیست، پاسخ سوال نیست، جواب شرط نیست، اما عرفاً مترتب بر بیان من مطرح شده است. این رو اصطلاحا به چی میگیم؟ بله میگیم جواب، میگیم جواب هر نوع ترتبی، نه فقط استفهامی، شرط و جزایی. لذا محضر شما عرض میکنم که جواب به این معناست. جزا، بله اونم یه نوع جوابه، بله اونم ترتبه دیگه، اون رابطه ترتب رو داره، جزا جواب که جمله جواب شرط وقتی میاد مترتبه و رابطهش با جواب شرط دیگه، رابطهش با یه چیز دیگری که نیست که. اما جزا شرط، عنایت بفرمان عزیزان، جزا شرط، معذرت میخوام، جز معنای جزا در اینجا، صلواتی بفرستن دوستان، من میخوام تقابیر این مقدار موافق با بیان آقایون باشه. مراد از جزا اون زمانیه که بین ما بعد و ما قبل رابطه سبب و مسببی برقرار باشه، یعنی ما قبل سبب برای ما بعد اذن باشه، ما بعد مسبب برای ما قبل اذن باشه. اینجوری تعبیر کنید، بگید ما بعد از آثار ما قبله، عرفن البته ها، از آثار ما قبله. از آثار ما قبله. اذا دوستان که میگفتن اعمه، من اصلاح میکنم، مفهومن اینا مباینن، این مفهومن دوتا مفهوم مستقله، اما مصداقن، مصداقن هر کجا جزاء باشه جوابم هست، هر کجا رابطه سبب مسبب باشه ترتب هم هست، ترتب من عامش هست، هر جا جزاء باشه جوابم هست. اما ممکن است جواب باشد و جزاء نباشد، ممکن است جواب باشه اما جزاء نباشه، رابطه سبب و مسببی بینش برقرار بله نباشه. مثل اون مثال معروف، کسی به شما میگه انا احب بکن، شما میگید اذن اظنک صادقا، من تو رو گمان میکنم صادقی. خب ظن به صدق آیا مسبب از حب اون شخصه؟ عرفن ها نه، ظن به صدق مسبب از چیه؟ مسبب از آثار خارجی است که این شخص در مورد این آقا دیده، در همچنین مقامی دروغ نمیگه، بالاخره این کلامش کلام مثلا صادق است. این خب که دلیل برای ظن به صدق نمیتوانه باشه که، اما وقتی میگه از او رو که، بعد چی میگه؟ اذن اکرمک، اذن اکرمک، اکرام عرفن مسبب از چیه؟ از زیارت، یعنی زیارت باعث شده که اکرام بشود و الا مثلا اکرام محقق نمیشه. خب این نکته ای که عرض کردیم هم فی نفسه اهمیت داره، هم در لابلای بیانشون، چون نکات نسبتا متعددی رو در باب بحث اذن اینجا مطرح کردن، اما تلگرافی لذا لابلای مطالب هم استفاده خواهیم کرد. خب این از نکته اول معنای اذن. اینم توجه بکنن دوستان، با توضیحی که عرض کردیم اذن دائما برای جواب اما برای جزا غالبا برای جزا. لذا میتونیم بگیم غالبا هم برای جواب هم برای جزا، اما گاهی برای جواب است برای جزا نیست. میشه چه مثالی؟ همین مثالی که گفتیم انا احبک اذن اظن نک صادقا، اذن اظن نک صادقا. تو مفهوم متعدده دیگه، یکی لحاظ رابطه سبب مسببی داریم میکنیم، رابطه سببیت مد نظره اونجا، نه اونجا یه مفهوم دیگه دیست. مثل زاهک و ناطق دو مفهوم جدا هستن، اما تطبیق بر یک مفهوم. من یه جمله بگم که روشن بشه رد چیم، چون وقتم نداریم. ما در مفاهیم یا مباین داریم یا مساوی، بعضی ها خلط میکنن، خب همون رو قبول نداریم ما دیگه، همون حرف حرف نادرست. مفهوم یا مباینه یا مساویست، یا مساویست. مفهوم بین دو مفهوم رابطه عام و خاص مطلق، عام و خاص منبعی نمیتونه برقرار باشه. به لحاظ مصادیق که پای عام و خاص مطلق و عام و خاص منبع به میان میاد، میشه چهار نسبت. اما مفهوم یا مباینه یا مساوی،
مخالف تصریح بعضی منبع،
بله تصریح دارن بعضی، درسته ولی قبول ندارن. محضر شما عرض بکنم، دقت بفرمایید عزیزان من. نکته دوم شرایط عمل اذن. اذن میخواد عمل نسبی بکنه دیگه، درسته؟ شرایطی داره. شرط اول اینه که زمان فعل مضارع، زمان فعل مضارع آینده باشه. زمان فعل مضارع آینده باشه. شرط دوم در صدر باشد. شرط سوم به فعل مضارع متصل باشد، یه چیزی فاصل نشه بین اذن و فعل مضارع، مگر قسم، مگر قسم. البته اضافه کنن یا لای نافیه، یا محضر شما عرض بکنم که لای نافیت دوتا هم با هم باشه، قسم و لای نافیه با هم هم باشه، اشکال نداره. پس شرط اول زمان فعل مضارع آینده باشد، به خلاف مثل چی؟ بله این مثالی که باز الان زدید، چرا من گفتم اذن از اون نوکه مرفوع خوندم دیگه، چون زن به کسی که میگه من گمان میکنم تو صادقی، چی میخواد بگه؟ زن به صدق یه حالت نفسانیت الان براش ایجاد شده، همین الان که داره میگه زن به صدق داره، نمیخواد بگه تو که منو دوست داری، محبت داری، من در آینده گمان خواهم کرد که تو صادقی. این که روشن مراد این نیست دیگه. زمان فعل مضارع در اینجا حال است، حال است و لذا عمل نمی کنه. در صدر باشه به خلاف مثل چی؟ بله فصل ایجاد بشه، مثلا بگید از او رو که، نگید اذن اکرمک، چی بگید؟ بگید مثلا محضر شما عرض بکنم که انا اذن اکرمک، بله اذن انا اکرمک، اذن انا اکرمک، متصل به فعل مضارع نباشه. اذن متصل به فعل مضارع محضر شما عرض بکنم که نباشد. دقت بکنم دوستان من این رو، بله بله درسته، دو تا بیان ظاهرا میشه مطرح کرد. این که میگن صدر باشه، ما چطور ترجمه کردیم؟ شرط دوم و سوم رو داریم با هم خلط میکنیم، هر دوش درست، هر دو مثالی که ما میزنیم، اما شرط دوم و سوم با هم خلط نشه. شرط دوم چیه؟ خود اذن در صدر باشه. مثلا همون مثال اولی که زدیم ما صادقی درسته، خود اذن در صدر باشه. لذا اگر بگیم محضر شما عرض بکنم انا اذن اکرمک، غلطه. و چی بگیم؟ انا اذن اکرمک. لذا گفتن اونایی که در صدر نیست مثل جایستی بین مبتدا و خبر باشه، بین شرط و جزا باشه، بین قسم و جواب قسم باشه، بین قسم و جواب قسم باشه. اینا جاییست که اذن در صدر نیست و لذا عمل نمی کنه. شرط سوم اینه که متصل به فعل مضارع باشه، متصل به فعل مضارع باشه، یعنی فصلی ایجاد نشده باشه بین فعل و اذن. اینجا میتونیم مثال به چی بزنیم؟ اذن انا اکرمک. این مثال اینجا کاملا درست، مگر اینکه فاصل قسم یا لای نافیه یا هر دو باشه که اشکالی نداره. میگیم اذن والله اکرمک، یا اذن لا اکرمک، یا اذن والله لا اکرمک، اذن والله لا اکرمک. همه اینها اشکالی نداره چون فصل و قسم یا لای نافیه معفو شمرده شده. این مقدار رو بخونیم تا اون نکته‌ای که بازشون گفتن اخیر یه ذره شاید معطل داشته باشه برسیم. و نسب او به اذن المستقبله، نسب داده اند عرب، نسب داده به وسیله اذن چی رو؟ به جای الف لام المستقبل چی بذاریم؟ مضارع، مضارعی را که مستقبله. این شرط اول. ان صدر، اگر خود اذن مصدر باشه، و الفعل بعد او صلابه ها، و فعل بعد از اذن بست شده یه به اذن باشه. تقول که لمن قال ازور رو که چی بگی؟ بگی اذن اکرمک. اکرمک الان منصوبه در صدر، ما قبلش نه مبتدایی داریم نه شرطی داریم نه قسمی داریم، بین اذن و فعلا فاصلی نشده، زمانش هم آینده است. میگه من در آینده تو رو زیارت میکنم، میگه اذن اکرمک، یعنی منم در همون موقع زیارتت میکنم، آینده است. اصلا میگن رابطه سبب و مسببی لا یکون الا بله فی المستقبل، لا یکون الا محضر شما عرض میکنم که فی المستقبل، که آقایون تعابیرشون دارن. بعدم بیارید شرط چهارمی هم عرض کنم از خارج، تو اون شرط تو بطنش وجود داره ولی بعد اظهارش کن. او قبله الیمین و الفعل، او قبله یعنی قبل این فعل، فعل بعد از اذن وصل شده یه به اذن باشه یا نه، اگر وصل نشه شده نیست، قبل از فعل چی باشه؟ قسم باشه، یعنی قسم فاصله بشه. او قبله الیمین و فاصلن، در حالی که این یمین فاصله، مانند اذن والله نرمیهم به حربن. الان والله بین چی و چی فاصله شده؟ اذن و نرمی اما نصب داده. ترجمه رو عرض خواهم کرد شان. ولا تنسب الحاله، نصب نمیده به حال، یعنی به فعل مضارعی که زمانش حال باشه. تقول که لمن قال انا احبك اذن بله تصدقو، که مثلا ما از خارجی گفتیم اذن اذن رو کساده ها، خب راست گفتن الان منظورش اینه که الان من میگم راست میگی دیگه، والا معناش اینه که تو در آینده راست خواهی گفت، همین سخنی که الان گفتی الان راست. ولا غیر مصدرتن، اذنی که مصدر نباشه، خودش در صدر نباشه، باز هم عمل نمی کنه. لئن عادلی عبدالعزیز به مثله ها و امکننی منها اذن لا اقی لها، که اذن چون ما قبل شرطه در صدر قرار نگرفته ولذا عمل نکرده. ولا مفصولا بینها و بین الفعل و غیر القسم، فاصله بشه اما غیر قسم، لا نافیه گفتیم معفو به، مانند اذن انا اوک رموک. دقت کنم دوستان، اگر خدا توفیق بده من یکی بس اشعار رو ترجمه کنم، پیرامون شعر دوم یه نکته عرض کنم اگر فرصت ایجاب کرد. محضر شما عرض بکنم که شرط چهارمی عرض کنیم، بنظرم که یه نکته از اون نکته رو عرض کنیم. مثلا چند تا مورد میشه؟ چهار. اول ترجمه کنیم اشعار رو، بعید میدونم برسیم، ممکنه بعضی ما جلسه بعد حتی رهاش بکنیم، حالا ببینیم چقدر میرسیم. ترجمه اشعار رو دقت کنن دوستان، دیگه حالا عادت کردیم سری ترجمه میکنیم رد میشیم، بی ترجمه نداریم. قسم به خداوند می اندازم آنها را در جنگی که این صفت دارد پیر میکند طفل را قبل از آن که پیر شود. حالا این در یکی از اشعار سیوطی است، من اونجا شعر رجعت محتوای بیشتر توضیح میدم، فرصت نیست اینجا، یا حالا اونجا دوستان پیگیری میکنند. شعر شماره 328 مغنی اونجا مطرح شده، اینجا 327، اونجا 328. خب شاهدش هم که عرض کرد. اما شرط چهارم رو هم من عرض کنم که نمانه. ببینید ما گفتیم اذن معناش چیه؟ بله این شرط روشنه ها، اما خب بالاخره دقت میخواد، بلذا ذکرش خالی از لطف نیست. جواب و جزا، ممکنه گاهی جزا نباشه اما همیشه جواب هست. لذا یه شرطی که باز تکرار میکنن تو بطنش وجود داره اما بالاخره باید گفت، باید دقت داشت. یه شرط اینه که بین ما بعد اذن و ما قبل اذن حداقل رابطه جواب بشه برقرار کرد، اما اگر رابطه جواب ترتب نتونیم برقرار کنیم، اینم نتونیم که دیگه نمیشه، نمیشه. این شرط شرط چهارم. مثلا چی میگید؟ میگید سأقرأ الصحف، سأقرأ الكتب، من کتابا رو میخونم. بعد کسی میگه اذن تغرب الشمس، خورشید غروب میکنه. خب بین غروب کردن خورشید و بین قرائت کتاب عرف علاقه و ارتباطی بین این دو جمله نمیبینه، علاقه و ارتباطی بین این دو جمله نمیبینه. ولذا این هم مشکل. البته ممکنه یک کسی بگه این شرط شرط استعمال اذنه نه شرط عمل اذن. خب بله اینم هست، اصلا اگر این شرط نباشه اذن رو نمیتوانیم استعمال بکنیم تا حالا بخوایم بگیم عمل میکند یا نمیکند. اینم از این نکته. ترجمه شعر بعدی خب ظاهرن نه بردین ترجمه رو نداره. لئن آدلی عبدالعزیز به مثله ها و امکننی منها اذن لا اقیلها ها. این ظاهرن بحث در مورد عمر ابن عبدالعزیزه. حالا من بعضی از نام ها ممکن الان چون یادداشت همراه نیست ذهنم یاری نده. علا ایهانین بحث در اینه که یک شخصی محضر شما عرض بکنم ظاهرم مده عبدالعزیز میکنه یا یک کاری میکنه، عبدالعزیز بهشی میگه، میگه یک درخواستی از من بکن، آرزویی رو برای من اگر داری مطرح بکن من برآورده کنم. محضر از اینانم عرض بکنم که این آقا هم خب خیلی خوش سلیقه بوده، عرض میکنه مدایی در توضیح این شد بعضی ها قایت آمالشون اینه دیگه، اون نهایت آرزوشون اینه، میگه منو چکار کن؟ بله دوستانی که خوندن اینجا هارون شعر شماره 17 چند مغنیه، میگه من رو کاتب خودت بگردان، کاتب خودت بگردان. عبدالعزیز ظاهرا ناراحت میشه که میگه محضر شما عرض میکنم هو رجل کاتب و انت رجل شاعر، اون کاتب تو شاعری رفتی به هم نداره، من مصدر کتابت خب یه مصدری بوده خودش دیگه، میخوام به تو واگذار بکنم. میرانه از درگاه خودش، از درگاهش که میرانه محضر شما عرض بکنم که این شعر رو میسرایه که لئن آدلی عبدالعزیز به مثله ها، اگر عبدالعزیز به مثل این مقاله و گفتار منو اعاده بکنه، یعنی دوباره من چی بگه؟ بگه درخواستی از من بکن. و امکننی منها اقدرنی منها، منو قدرتمند بکنه منها بر این درخواست، اذن لا اقیلها، من اقاله نمی کنم. اقاله تو معاملات به چی میگن؟ بله فسخ معامله رو میگن اقاله دیگه، وقتی فسخ میکنید میگن اقاله کردی، اذن لا اقیلها، یعنی من اون کلام سابق خودم رو اقاله نمی کنم. بازم هم حرفو تکرار میکنم که من آرزوم چیه؟ که کاتب تو بشنم. خب شاهد روشنه، اذن بعد از ان قرار گرفته، بعد از و شرط ان قرار گرفته، بالاخره در تدر نیست، ولذا عمل نسبی هم نکرده است. اما سوال خوندن دوستان دیگه، درسته؟ لحظه فلد اجتماع شرط و قسم جواب ما اخرت فهو منتظم. نخوندن البته، ولی کجا میخونن؟ آخر باب عوامل جذب. ما آخرین بحثی که در عوامل جذب داریم اون دو سه بیت آخر همینه، وحذف لد اجتماع شرط و قسم جواب ما اخرت فهو منتظم. این جواب جواب شرط یا جواب قسمه؟ این لام لئن لام قسمه، هم قسم جواب میخواد هم ان جواب میخواد. جواب جواب چیه؟ اینجا الان دوستان خسته شدن، وقتم نیست، من اونجا یادآوری کنم دوستان، عرض میکنم تو همزه ایل همین بیت شرط اونجا نه، تقریبا شاید اگر درست عرض بکنم شاید 150 صفحه بعدش، وقتی ابن هشام این شعر رو مطرح میکنه، تو حرف اللام عمده محشین به جناب ابن هشام در حرف الهمزه اشکال میکنه. جالب زیل بحث خود حرف الهمزه کسی اشکال نداره، تو حرف اللام که وارد شدن تو لام توسعه گفتن ابن هشام اونجا سهم قلم کرده، و ما چون عقیدمون اینه که سهم قلمی صورت نداده ایشون و نکته هم نکته لازمی است، همونجا که جایگاهی توضیح خواهیم داد. آخر باب عوامل جنس، عمری باشه انشاءالله چند روز آینده برسیم، اگر رسیدیم و بحث کردیم اونجا توضیح میدیم. یه نکته باقی ما این بنسب انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. سینو صورت وقتی بیاد ادوات ناسب نمیاد، هیچ ادوات ناسب نمیاد، هم سیاد رضا نداره. ان اگر بیاد ان مخففه از ثقیل است، ان اگر بیاد ان مخففه از ثقیل است.